صبحانه در تیفانی بخش 4. روز بعد یعنی جمعه وقتی به خونه برگشتم دیدم پشت در آپارتمانم یه سبد آنچنانی از فروشگاه چارلز و داخلش هم کارت اون خانم هالیدی گولایتلی در سفر. پشت کارت هم با خط خرچنگ قورباغه‌ای شبیه خط بچه مدرسه یا نوشته بود: ممنونم فرد عزیزم، لطفا منو بابت دیشب ببخش، تو واقعا مثل یه فرشته بودی. با عشق، هالی پنه. دیگه مزاحمت نخواهم شد. منم در جوابش نوشتم: لطفا بشو. و کارت رو همراه چیزی که وسعم میرسید، یعنی یه دسته بنفشه که از کنار خیابون خریده بودم، پشت درش گذاشتم. اما ظاهرا جدی گفته بود. دیگه نه خودشو دیدم و نه خبری ازش شنیدم. به این نتیجه رسیدم که حتی کلید در اصلی ساختمونم برای خودش درست کرده. به هر حال زنگ منو که دیگه نزد. دلم برای زنگاش تنگ شده بود. چند روز که گذشت دیگه احساس میکردم حسابی ازش رنجیدم. انگار نزدیکترین دوستم به هم بیتوجهی کرده باشه. به یه جور تنهایی براشوبنده مبتلا شده بودم. اما این حس ابدا باعث نمیشد تمایلی به معاشرت با دوستای قدیمیم داشته باشم. اونا دیگه برام شبیه غذای بی نمک و بی مزه بودن. چهارشنبه که شد، فکر هالی، سینگ سینگ و سلی تومیتو، فکر دنیایی که مرداش $50 بابت دستشویی به زنا میدن، انقدر ذهنمو پر کرده بود که نمیتونستم کار کنم. اون شب پیغامی توی صندوق پستیش گذاشتم: فردا پنجشنبه است. صبح روز بعد پاداشمو با یادداشت دومی گرفتم که با خطی بچگانه نوشته بود: ممنون بابت یادآوری. میتونی امشب حدود ساعت 6 سری به هم بزنی تا لبی تر کنیم؟ تا 6 و 10 دقیقه صبر کردم. 5 دقیقه دیگه هم موندم و رفتم پایین. جونوری در رو باز کرد که بوی سیگار و عطر میداد. کفشاش پاشنه های بلندی داشتن و اگه این چند سانت به قدش اضافه نشده بود ممکن بود فکر کنی آدم کوچولوست. کله کچل و ککمکیش مثل کله کوتوله ها گنده بود. دو تا گوش نکتیز درست عین گوشای اجنه به کلش چسبیده بود. چشماش بادومی بود، ترحم انگیز و کمی پف کرده. از گوش و دماغش تارای مو بیرون زده بود. گونش از ریشی از صبح نتراشیده به خاکستری می زد و دستش هم انگار کرکی بود. گفت: دخترک حمامه. بعد با سیگار به صدای آبی که از اتاق دیگه می اومد اشاره کرد. اتاقی که در اون ایستاده بودیم طوری بود که انگار تازه به اون اسباب کشی کرده بودن، چون چیزی نبود که روش بشینیم. انتظار داشتی بوی رنگ تازه به دماغت بخوره. کل اساسیه ی اتاق عبارت بود از چند چمدان و جعبه باز نشده. از جعبه ها به جای میز استفاده میشد. روی یکیشون مواد لازم برای درست کردن مارتینی بود و روی دیگری یه لامپ، یه گرامافون قابل حمل، گربه قرمز خالی و یه تنگ پر از گل روز زرد. یکی از دیوارا رو کتابخونه پوشونده بود و گل سرسبدش هم نیم طبقه کتاب‌های ادبی بود. در جا با اتاق اخت شدم. از اون حالت موقتیش خوشم اومده بود. مرد گلوشو صاف کرد: دعوت داری؟ سری به نشونه یه تایید تکون دادم، اما معلوم بود تردید داره که راست میگم. چشمای سردش داشتن جراحیم میکردن، شکاف های تمیزی در وجودم میدادن تا درونم رو کشف کنن. خیلی ها میان اینجا، بیشترشون دعوت ندارن. خیلی وقت دخترک رو میشناسی؟ نه خیلی. یعنی خیلی وقت نیست دخترک رو میشناسی؟ من طبقه بالا زندگی میکنم. به نظر میومد جوابم قانع کننده بود و تا اندازه خیالش رو راحت کرده. نقشه آپارتمان دینه اینجاست؟ خیلی کوچیک‌تر. خاکستر سیگارش رو تکوند کف اتاق. اینجا آشغالدونیه، آدم باورش نمیشه، اما دخترک حتی وقتی مایه هم داره بلد نیست چجوری زندگی کنه. آهنگ حرف زدنش بریده بریده و گوش خراش بود، شبیه صدای ماشین تایپ. گفت: بگو ببینم نظر تو چیه، هست یا نیست؟ چی؟ یه موجود تقلبی. تا حالا همچین فکری دربارش نکردم. اشتباه میکنی، تقلبیه. اما از طرف دیگه درست میگی، تقلبی نیست چون یه موجود تقلبی واقعیه. به همه این چرت و پرتایی که میگه اعتقاد داره، نمیتونی راضیش کنی ازشون دست برداره. نمیدونی من یکی چقدر سعی کردم، مثل ابر بهار گریه کردم و سعی کردم. فکر کن بنی پولان که عالم و آدم بهش احترام میذارن، بنی پولان هم کلی سعی کرد. بنی میخواست باش ازدواج کنه اما اون قبول نکرد. خدا میدونه چند هزار دلار خرج کرد و اونو فرستاد پیش روانکاو. پسر فکر کن حتی اون روانکاو معروف، همون که فقط آلمانی حرف میزنه، اونم آخر سر دستاشو برد بالا و تسلیم شد. نمیتونی راضیش کنی؟ مشتشو گره کرد، انگار بخواد چیزی نامرئی رو خورد کنه. نمیتونی راضیش کنی از افکارش دست برداره، امتحانش ضرر نداره. کاری کن چند تا از اعتقاداتشو برات بگه. البته حواست باشه من از دخترک خوشم میاد، یعنی همه خوششون میاد. البته خیلی هم هستن که خوششون نمیاد، من یکی که خوشم میاد. من خالصانه از دخترک خوشم میاد، علتش هم اینه که آدم حساسی هستم. باید حساس باشی تا قدرشو بدونی، باید کمی شاعرانگی توی وجودت باشه. اما بذار حقیقتو بهت بگم، میتونی خودتو براش به آب و آتیش بزنی اما یه تیکه پشکلم کف دستت نمیذاره. بذار یه مثال برات بزنم. میدونی این دختری که امروز قراره ببینیش شبیه کیه؟ صرفا شبیه یکی از اون دختراییه که تو روزنامه میخونی یه بطری خواب‌آور بالا انداختن. خدا میدونه چند بار دیدم که این اتفاق افتاده. اون دخترکا حتی خلوچل هم نبودن اما این یکی پاک خلوچله. اما جوونه، هنوز کلی وقت داره. اگه منظور داینده است دوباره داری اشتباه میکنی. یکی دو سال پیش اون سر مملکت احتمالش بود همه چیز جور دیگری پیش بره. دستایی براش در کار بودن، خب براشون جذاب بود، میتونست واقعا اوج بگیره. اما وقتی همچی کاری رو ول میکنی دیگه نمیتونی برگردی. از لوئیس رینر بپرس، تازه رینر ستاره بود، حالی که ستاره هم نبود. هیچ وقت از عکسای تبلیغاتی فراتر نرفت. اما همه اینا قبل از ماجرای دکتر وصل بود. اون موقع میتونست واقعا اوج بگیره. من از این چیزا خبر دارم، چون خودم بودم که داشتم هولش میدادم. با سیگار به خودش اشاره کرد. او جی برمن. انتظار داشت بشناسمش و منم مشکلی نداشتم که این رتبه رو در حقش بکنم. فقط مسئله این بود که تا حالا اسم او جی برمن رو نشنیده بودم. بعدم فهمیدم مدیر برنامه‌های هنرپیشه‌های هالیووده. من اولین کسی بودم که دیدمش توی ورزشگاه اسب دوانی سانتا آنیتا. هر روز دوروبر پیست میپلکید، نظرم رو جلب کرد، البته به لحاظ حرفه‌ای. فهمیدم با یکی از اون سوارکاراست و با مردی ریزه میزه زندگی میکنه. به گوش سوارکاره رسوندم که اگه نمیخوای پای کاراگاه و پلیس به ماجرا بازشه، بی خیال دخترک شو، چون فقط 15 سالشه. اما واقعا شیک بود، خواستنی بود و معقول میافتاد. حتی وقتی عینک به این کلوفتی میزد، حتی وقتی دهنشو باز میکرد و تو نمیفهمیدی از آپالاچیا اومده یا اوکلاهاما یا نمیدونم کدوم خراب شده ای. هنوزم نمیدونم، از من بپرسی هیچ وقت کسی نمیفهمه اون اهل کجاست. دروغگوی پدر سوخته ای که دومی نداره. شاید از بس دروغ گفته دیگه خودش هم ندونه اهل کجاست. خلاصه که یه سال طول کشید تا اون لهجه رو از بین ببریم. میپرسی چه جوری تونستیم؟ بهش زبان فرانسوی یاد دادیم. وقتی تونست فرانسوی رو تقلید کنه، دیگه تقلید کردن انگلیسی براش آسون شد. الگوشو کرده بودیم مارگارت سالاوان. اما اون ظرایفی هم چاشتیش میکرد. مردم خوششون میومد. همینطور کله گنده ها. آس ماجرا این بود که بنی پولان مردی بسیار محترم میخواست باش عروسی کنه. برای یه مدیر برنامه چی از این بهتر؟ بعد بنگ، ماجرای دکتر وصل. فیلمشو دیدی؟ سیسیل بی دمیل، گری کوپر. خدای من، پدرم در اومد تا همه چیز هماهنگ شه. قرار شد برای نقش پرستار دکتر وصل از اون تست بگیرن. حالا یکی از پرستاراش. بعد بنگ، تلفن زنگ زد. تلفنی نامرئی رو برداشت و گرفت کنار گوشش. گفت من حالی هستم. گفتم عزیزم، صدات انگار اون بر دنیا میاد. گفت نیویورکم. گفتم نیویورک چه غلطی میکنی؟ امروز یه شنبه است، فردا باید تست بدی. گفت نیویورکم چون تا حالا اینجا رو ندیده بودم. گفتم تن لشتو جمع کن و سوار هواپیما شو و برگرد اینجا. گفت فراموش کن. گفتم دردت چیه؟ خوشگله. گفت باید طالبش باشی تا خوب باشی و من طالبش نیستم. گفتم خب پس دنبال چه گفتی هستی؟ گفت هر وقت فهمیدم اول از همه به تو میگم. حالا فهمیدی یه تیکه پشکل کف دست یعنی چی؟ گربه قرمز از جعبش پرید بیرون و خودشو به پای اون مالید. با نوک کفشش گربه رو آورد بالا و شوتش کرد اون طرف. کار واقعا نفرت انگیزی بود. انگار اصلا متوجه گربه نبود و حواسش فقط به کج خلقی خودش بود. این اون چیزیه که میخواست؟ اینو گفت و دستاشو باز کرد. کلی آدم که بی‌دعوت پیداشون میشه، با انعام این و اون روزگار گذروندن. گشتم با یه جماعت بی سر پا به این امید که بتونی با راستی ترالر عروسی کنی. این واقعا افتخار داره؟ با چشمایی خشمگین منتظر موند. ببخشید نمیشناسمش. اگه واقعا راستی ترالر رو نمیشناسی، پس چیز زیادی درباره دخترک نمیدونی. زبونش در کله گندش میچرخید. امیدوار بودم از تو یکی حرف شنوی داشته باشه. گفتم شاید بتونی قبل از اینکه کار از کار بگذره همه چیزو صادقانه بهش بگی. اما تو که الان گفتی کار از کار گذشته. حلقه دود از دهنش بیرون داد و صبر کرد تا در فضا محو بشه. بعد لبخند زد، لبخندی که چهرش رو عوض کرد و باعث شد فضا ملایم تر بشه و گفت من میتونم کاری کنم دوباره اوج بگیره. بهت که گفتم. این بار حرفش به نظر واقعی میرسید. من دخترکو از صمیم قلب دوست دارم. در همین لحظه حالی اومد توی اتاق و گفت باز چی داری به هم میبافی اوجی؟ حوله ای رو به فهمی نفهمی دورش پیچیده بود و پاهای خیستش رد مسیرش رو روی زمین باقی میذاشت. همون حرفای همیشگی، همین که تو واقعا خلوچلی. فرد خودش میدونه. یه سیگار برام روشن کن عزیزم. بعد کلاه حمامش رو در آورد و موهاش رو تکون داد. تو رو نگفتم اوجی، تو خیلی هپلی هستی، همیشه تای سیگارو توفی میکنی. گربه رو بغل کرد و گذاشت روی شونش. گربه به سبک بالی پرنده ای اونجا نشست. پنجش رو برد لای موهای حالی. انگار داره نخ میریسه. با وجود همه این لوسبازی های دلنشین، گربه ای بود ترسناک با صورتی شبیه دزدای دریایی آدم کش. یه چشمش مات بود و چشم دیگرش لکه های تیره ای داشت و میدرخشید. اوجی واقعا هپلیه. اینو گفت و سیگاری که روشن کرده بودم گرفت. اما تا دلت بخواد شماره تلفن بلده. اوجی شماره دیوید اوسلزنیک چنده؟ دیوید اوسلزنیک فیلم نام نویس و تهیه کننده آمریکایی که فیلم هایی چون برباد رفته و ربکا رو در کارنامه داره. تمومش کن. شوخی نمی کنم عزیزم. میخوام بهش زنگ بزنی بگی فرد چه نابغه‌ایه. یه عالمه داستان محشر نوشته. سرخ نشو فرد، خودت که نگفتی نابغه‌ای، من گفتم. یالا اوجی ببینم برای پولدار کردن فرد چی کار میکنی؟
اگه اجازه بدی این موضوع رو با خود فرد حل و فصل کنم.
یادت باشه که مدیر برنامه هاش منم. یه چیز دیگه، اگه هوار کشیدم بیا زیپ پیرنمو بکش بالا، اگرم کسی در زد بذار بیاد تو. کلی آدم در زدن. ظرف یه روب یه سیبیل پارتی حسابی در آپارتمان برپا شد. خیلی از مهمونا لباس نظامی به تن داشتن، از جمله دو تا افسر نیروی دریایی و یک سرهنگ نیروی هوایی. اما کم کم در میان موج و گندمی هایی که یکی یکی از راه می رسیدن در اقلیت قرار گرفتن. مهمان ها هیچ وجه مشترکی با هم نداشتن جز اینکه هیچ کدوم جوان نبودن. به نظر می رسید همه احساس غریبی می کنن. در واقع هر کس که وارد می شد کلی زور می زد تا چهرش نشون نده که چقدر از دیدن بقیه مهمون ها توی ذوقش خورده. انگار میزبان از این بار به اون بار رفته و کارت های دعوتش رو پخش کرده بود. در واقع احتمالاً هم همینطور بود. البته بعد از اخم و تخم های اولیه بی قرولون به جمع می پیوستن. به خصوص اوجی برمن مشتاقانه به استقبال مهمونای جدید می رفت تا از بحث درباره آینده من در هالیوود شونه خالی کنه. من تک و تنها کنار قفسه کتاب ها رها شده بودم. بیش از نصف کتاب ها درباره اسب بود و بقیه هم درباره بیسبال. وانمود کردم به مجله گوشت اسب علاقه دارم و همین بهم فرصت داد تا تنها باشم و دوستای حالی رو ارزیابی کنم. خیلی زود یکی از مهمونا نظرم رو جلب کرد. کودک میان سالی بود که هیچ وقت از شر چاقی کودکیش خلاص نشده بود. گرچه خیاطی زبردست تا حدودی موفق شده بود باسن گوشتالو و خوش دستش رو استتار کنه. نشونی از استخون در هیکلش دیده نمی‌شد. صورتش مثل یه صفر گنده بود که با اجزای زیبا و ظریفی مثل مینیاتور پرش کرده باشن، طوری که آدم خیال می‌کرد که تا حالا هیچ استفاده‌ای از اون نشده و بکر مانده. انگار به دنیا اومده و بعد بدنش منبسط شده بود. پوستش مثل بادکنک باد شده صاف بود و دهنش گرچه آماده جیغ و داد و اوقات تلخی، قنچه‌ای لوس و شیرین بود. اما ظاهرش نبود که اونو از بقیه متمایز می‌کرد. کم نیستن آدمایی که در دوره طفولیتشون موندن. رفتار اون بود که متمایزش میکرد. جوری با آدم رو برخورد میکرد انگار اون میزبانه. مثل یک هشت پای پر انرژی مارتینی درست میکرد، آدم ها رو به هم معرفی میکرد و با گرامافون بر میرفت. اگه بخوام انصاف و رعایت کنم، بیشتر این کارها رو به دستور بانوی میزبان انجام میداد. اگه عاشق دخترک بود، اون شب همون شبی بود که حسادتش واقعا به بوته آزمایش گذاشته میشد. یه مرد حسود ممکن بود با دیدن رفتارهای دخترک اختیارش رو از دست بده. حالی مدام در اتاق میچرخید. گربش در یه دستش بود و اون یکی دست آزاد بود تا کرواتی رو مرتب کنه یا پرزی رو از روی یقه برداره. سرهنگ نیروی هوایی مدالی آویخته بود و این افتخار رو پیدا کرد که مدالش برق انداخته بشه. حالی نزدیکم اومد، چشمک زد و پرسید: کارت با اوجی به من به کجا کشید؟
با توافق دو جانبه متارکه کردیم.
اون فرصت خوبیه، حرفمو باور کن.
باور میکنم، اما من چی دارم که اونم به این نتیجه برسه که من فرصت خوبی براش هستم؟
برو پیشش، کاری کن که فکر کنه قیافش خیلی هم مسخره نیست. اون واقعا میتونه کمکت کنه فره.
ظاهرا تو خیلی هم قدردانش نبودی.
به نظر میرسید از حرفم گیج شده. تا اینکه گفتم
ماجرای دکتر وسل
هنوز داره قره اونو میزنه. نگاهی مهربون به اون طرف اتاق انداخت که برمن ایستاده بود. البته از یه نظر راست میگه، من باید احساس گناه کنم، نه به خاطر اینکه اونا نقشو به من میدادن یا من میتونستم از پسش بر بیام. راستش نه اونا به من نقش میدادن نه من این کاره بودم. اگه احساس گناه میکنم، به نظرم برای اینه که وقتی من حتی سر سوزنی هم رویا پردازی نمیکردم، اجازه دادم اون همینطور رویا ببافه. من فقط داشتم تظاهر میکردم تا کمی ترقی کنم. مثل روز برام روشن بود که هیچ وقت ستاره سینما نخواهم شد. خیلی کار سختیه. اگه باهوش باشی حسابی معذب میشی. من به اندازه کافی عقده حقارت ندارم. ظاهرش اینه که برای ستاره سینما شدن باید خیلی خودمحور باشی، اما در واقعیت شرطش اینه که هیچ منیتی نداشته باشی. البته منظورم این نیست که من از پولدار و معروف شدن بدم میاد. اتفاقا هر دو اینا جزء برنامه‌های زندگیم هستن و سعی میکنم یه روز بهشون برسم. اما دوست دارم وقتی این اتفاق میفته خودم هم سر جاش باشه. دوست دارم وقتی یه روز صبح بیدار میشم و به تیفانی میرم تا صبحونه بخورم، هنوز خودم باشم. دیوانت کو؟ اینو گفت و چون دید دستم خالیه: هی راستی، برای دوست من نوشیدنی میاری؟ هنوز گربه توی بغلش بود. هپلی بیچاره، اینو گفت و سر گربه رو خاروند. هپلی بیچاره که اسم نداره، بعضی وقتا واقعا سخته. همین که اسم نداره رو میگم و اما من حق ندارم اسمی روش بذارم. باید صبر کنه تا مال کسی بشه. ما دوتا یه روز لب رودخونه به هم برخوردیم. اصلا به هم تعلق نداریم. همون موجود مستقلی هم من. تا روزی که بدونم جایی رو پیدا کردم که من و چیزاش به هم تعلق داریم، نمیخوام مالک چیزی باشم. خودم هم درست نمیدونم اونجا کجاست، اما میدونم چه شکلیه. لبخندی زد و گربه رو رها کرد که بپره پایین و گفت: شبیه تیفانیه. نه اینکه سر سوزنی به جواهرات اهمیت بدم آه. نه، البته الماس چرا، اما اگه قبل از 40 سالگی الماس بندازی امول بازیه. تازه اون موقع هم بی خطر نیست. الماس فقط به پیر دخترها میاد. چین و چروک و استخون، موی سفید و الماس. براش روز شماری میکنم.